الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. از آنچه که در جهات گذشته ذکر شد، تعریف بیع مشخص میشه. شاید بهترین تعریف تعریفی باشه که همون صاحب اصباح فرموده، چنانچه بعضی از اساتید و بزرگان هم این مطلب رو تأکید کردن. مبادله تو مال به مال، با اخذ یک اضافه‌ای در این تعدیل، در این تعریف و تعدیلی در تعریف، و آن تقیید مال اول به قیدی، مبادله تو مال یلحظ به خصوصه بالمال. این یلحظ به خصوصه رو باید اینجا قید کنیم. این تعریف مبادلت مال یلحظ بخصوصه بالمال اسد تعاریفه. تعاریف زیادی برای بیع شده، چنانچه گذشت اشاره به برخی از این تعاریف، نقل و انتقال و این حرفا که اصلا اشکال اون تعاریف روشن بود، چون نقل انتقال اینها نتیجه بیع است، بیع فعله، نقل و انتقال نتیجه است، و اینکه بیع فعلی است، منصوب به فاعلی است که عبارت از عاقده. تعریف دیگر هم ذکر شد از قبیل تبدیل عین به عوض یا به مال، تملیک عین به مال، انشاء تملیک به مال، جعل مال به ازاء مال، و از این قبیل تعریفی گذشت. تعریف در ابتدای بحث. این تعریف از اکثر اون تعاریف یا همه اون تعاریف اسد به جهت عده از خصوصیات. خصوصیت اول این که این تعریف تعبیر به مبادله درش شده، و این مشعر به این معناست که بیع یه امر انشائی است که به اتفاق طرفین متحقق میشه، چون مبادله در حقیقت فعلی است که بین اثنین واقع میشه، مبدأش قائم به اثنینه. و به این ترتیب موارد تبدیل قهری را، اگر شارع مثلا در جایی حکم کنه قهرن به تبدیل ما، به تبدل مالی به مال دیگر، اینجا اون بیع نیست، به خلاف مبادله. مبادله فعلی است که بین دو طرفه، ولذا تبدیل قهری یا تملیک قهری که ربطی به اتفاق طرفین نداره از تعریف خارج میشه، به خلاف تعریفی که عنوان تملیک یا تبدیل درش گرفته شده که ممکن است تبدیل و تملیک قهری باشه به خلاف مبادله. این یک امتیاز. امتیاز دوم، باز کلمه مبادله در اینجا اخذش در تعریف بهتر از اخذ تبدیله که بعضی از بزرگان تبدیل تعبیر کردن، به جهت اینکه تبدیل فعل یک طرفه، در صورتی که مبادله فعلی است که متحقق نمیشه مگر به وجود طرف دیگری، که اون طرف دیگر قبول کنه. تا قبول نکنه مبادله ای نیست. قهرن مبادله بعد از اینکه مشعر به جنبه معامله بودن داشت در این تعریف، که ظاهرا مقصود صاحب مصباح هم همینه، کلمه مبادله رو اخذ کرده تا اینکه اثبات کنه که به معامله است، طرف دیگر داره که اون طرف دیگر قبول میکنه اون مبادله را. آن وقت مبادله، قبلا هم اشاره کردیم، در عین حالی که مبدأش قائم به دو طرفه، ولی اسناد به یک طرف میشه، ولذا میگه بادلتهو، که انهو یک طرف باب مفاعله را، ماده مفاعله را بر دیگری انجام میده، قرار میده، مثل ضاربتهو، به خلاف باب تفاعل. ضاربتهو یعنی عمل مضاربه که بین اثنینه، این عمل را این طرف بر اون طرف ایقاع کرد، قرار داد، واقع نمود. همون فعل اثنین اضافه میشه به یک طرف، خلاف تفاعل. تفاعل فعل اثنین در یک حد و به شکل واحدی به دو طرف قائمه، ولی مفاعل فعل اثنین است که ملحوظ شده اضافهش به یک طرف فقط، ولذا اسناد میشه به یک طرف و واقع میشه بر طرف دیگه، گفته میشه ضاربه قاتله بادله المال. خب معنای طولی اینه، بفهمیم طولی یعنی چه؟ یعنی همین، یعنی این فعل ملاحظه شده نسبتش به یک طرف و ملاحظه شده به عنوان این که این ایجاد کرد این فعل دو نفری را بر او، ای ایجادش کرد، چون ای ایجاد کرده ورزه اسناد به ای میشه، کشمکش را ای ایجاد کرد، به خلاف تفاعل. تفاعل هر دو با هم ایجاد کردن، نه اینکه ای ایجاد کرده او دیگری قبول کرد. به عبارت اخرى در باب مفاعله، فعل اثنین از احدهما واقع میشه و دیگری قبول میکنه، متابعه میکنه اون فعل را، به خلاف تفاعل. ولذا تفاعل دال بر متابعه نیست. اینکه باب مفاعله ازش متابعه استفاده میشه، نکتهش اینه که این فعل اثنین را احدهما انجام میده بر دیگری، دیگری منفعل میشه به این فعل اثنینی. به این شکل ملاحظه شده مبدأ در باب تفاعل. اینجا هم این معنا با بیع جور میاد، چون ما قبلا هم گفتیم که بیع در عین حالی که متوقف بر قبوله و بدون قبول و مبادله و معاوضه و قبول اون طرف بیعی نیست، در عین حال منصوب به یک طرفه، نه منصوب به دو طرف. فعل بیع فعل بایع و مشتری هر دو با هم نیست، یعنی به هر دو نسبت داده نمیشه، با اینکه تحقق اون نتیجه اون چه که بیع است متوقف بر قبول، بدون قبول بیعی نیست. این نکتهش همین که در حقیقت فعل بیع فعلی است که در طول مبدأ است که در طول مبدأ مبادله که قائم به دو طرفه انجام میگیره، ولی منصوباً به اون کسی که ایجادش میکنه و طرف دیگه طرف قبول کننده شه، در حقیقت متابعه است. پس مفهوم مبادله در اینجا شامل این خصوصت میشه، به خلاف تبدیل. اگر ما مبادله رو به تبدیل کردیم، گفتیم تبدیل و مال به عوض یا تبدیل و عین به مال، تبدیل دیگه درش فعل اثنین نخوابیده. تبدیل فعلیست که مبدأش هم قائم به یک نفره، دیگه قبول در اونجا خارج میشه از مفهوم بیع. و ما قبلا گفتیم که تبدیل و تملیک و اینها مطلق تبدیل مطلق تملیک بیع نیستن. بیع عبارت از اون تملیکی است که در طول قبول متحقق میشه و متوقف بر متابعه و قبول از طرف مقابل. ولذا به این ترتیب نسبت به مبیع، بایع فقط ایجاد مبادله کننده است. نسبت به ثمن گفتیم که ممکنه گفته بشه مشتری هم پس مبادله کننده است. این تعریف شامل مبادله ثمن از طرف مشتری به بایع خواهد شد. به این قیدی که اضافه کردیم این خارج میشه. این تعدیلی رو که ما در تعریف مصباح کردیم برای اخراج خارج کردن این اشکاله، دفع این اشکاله، چون ما گفتیم مبادلت و مال یلحظ به خصوصه ثم به مال، مالک سمن سمن را مبادله میکنه با مسمن، ولی سمن لا یلحظ به خصوصه. چرا؟ اونجایی که یلحظ به خصوصه مثل بیوع مقایزه کالا به کالا، اونجا گفتیم از طرفین بیعه، هم این طرف بایع مبیعه، هم اون طرف بایع این کالاست، هم اون طرف بایع اون کالاست. در غیر اون موارد، در جایی که سمن فقط جنبه مالیتش ملحوظ شده، پس یلحظ به خصوصه درش نیست. چون درش نیست، بنابراین به تعریف به شامل اونجا نخواهد شد. اونجایی هم که شامل میشه مثل بیوع کالا بیع کالا به کالا، بیع از طرفه، بنابراین به اون قید خارج شد. این اگر ما میزان بیع را و مبیع بودن را ملحوظیت به خصوصه بدونیم، و اما اگر میزان مبیعیت را بیع را، اون چیز مطلب دیگری بود که قبلا در یکی از جهات گذشته بحث شد، که بعضی از آقایون میگفتن برای اینکه میزان مبیع بودن به اون کسی است که مفهوم مبادله را انشاء میکنه، اونی که این مفهوم را انشاء کنه او بایعه و اونی که این را قبول کنه او مشتری است. میزان مفهوم، اگر اون قرار دادیم بازم این تعریف صادقه، چون مقصود این میشه مبادله، یعنی تعریف درسته، شامل مشتری نخواهد شد، چون مشتری انشاء مفهوم مبادله رو نمی کنه. قبول مبادله ای را که بایع انشاء کرده و ایقاع کرده بر ای، او را قبول میکنه. بادله البایع فقبل. پس بنابراین باز مشتری بایع نخواهد شد. این خصوصیت دوم، امتیاز دومی که در این تعریف هست، و این دو امتیاز هر دو از مفهوم مبادله در میاد. اگر مبادله عوض بشه به تبدیل یا جعل شیء به ازای شیء، جعل مال به ازای مال و از این قبیل تعریفات، یا تملیک، این خصوصیت استفاده نمیشه. که اولا بیع عبارت از مبادله انشائی است و معامله است. بدون معامله اگر شارع و قانون حکم به تبادل کنه، چون معامله ای در کار نیست، بیع نیست. ثانیا مبادله فعلی است که در متوقف بر قبول، در این حالی که اضافه به یک طرف میشه، نه به دو طرف، چون صيغه مفاعله اینجوره. امتیاز سوم، خصوصیت سومی که در این تعریف هست، اینه که این تعریف از نظر جهت سلطنت و جهت اضافه مطلقه. مبادلت و مال به مال، نگفته مبادلت و مال به مال فل ملکیه یا تملیک و مال به مال، تملیک رو درش عکس نکرده و این بهتره. به جهت این که خیلی از موارد، اینم در بعضی از جهات سابقه گذشته، در خیلی از موارد ما در باب بیع تملیک نداریم، بلکه مبادله بین دو مال در جهت سلطنت داریم. مانند چیزی رو که مثلا میفروشن برای یه موقوفه، تملیک به اون وقف میکنن، خب اونجا ملک نیست در حقیقت. یا مانند تملیک دین علی من هو له، بیع الدین علی من هو له که گفتیم بیع. یا مانند بیع عبد، اگر هر آینه بنا شد مالک عبد رو به خودش بفروشه، چنانچه مثلا باب مکاتبه و تدبیر رو، اینا رو اگر برگردونی به اینو بیع، کسی عبدی رو به خود اون عبد بفروشه، و این اینجا ملکیت اعتباری حاصل نمیشه برای عقد، چون ملکیت اعتباری گفتیم در این جور موارد لغوه. از نظر عقلا، عقلا انسان را نسبت به خودش و ذمه خودش و شؤون خودش مالک اعتباری قرار نمیدن، چون ملکیت و سلطنت حقیقی داره، ولی جهت سلطنت هست. و در صورتی که اگر ما این تبدیل بگیریم یا مبادله در جهت ملکیت بگیریم، در اینجا تملیک نیست. در خیلی جاها اگر تملیک باشه، اون کسی که تملیک کرده مالک نیست، مثل کسی که یه شیئی را، مبیعی را در ذمه بفروشه به دیگری، نه عین خارجی، خب ذمه خودش که اون مالک نبوده. پس تبدیل در جهت ملکیت، باز مبادله در جهت ملکیت بالخصوص، از این نظرم باز اینجا میبایستی به صادق نشه، چون اینجا ملکیتی نبوده، ملکیت اعتباری، بلکه سلطنت حقیقی بوده بر ذمه خودش. اینجور موارد نقض، حالا یا از طرف تملیک یا از طرف تملک قبل از تملیک بایع، اینها با اطلاقی که در این تعریف هست همه حل میشه. یعنی این تعریف چون مطلقه، گفته شده مبادلت و مال به مال، یا مبادلت و ما یلحظ بخصوصه به مال، تمام این خصوصی این موارد، انحاء مبادلات در جهت اضافه و جهت سلطنت همه را شامل میشه، به خلاف تملیک. اینم امتیاز دیگری که باز در این تعریف هست. خب قهرن مبادله در یه جهتی داره، ایشون وقت مبادلشون در باب اموال و اینجور چیزا صحبت میکنه به قرینه مال، معلوم میشه مبادله در این خصوصیتی است که شأن باب امواله. درسته تصریح نمی کنه، ولی ضمناً از تعبیر به مال، مال و به مال، این مشخص میشه که در باب اموال چی هست؟ سلطنت هست، همون اضافه سلطنت و اختصاص و نحوه این هست. پس همون اختصاصی که در احد المالین بود، او منتقل میشه، یعنی دوتا مال در اون اختصاص جای خودشون عوض میکنند و او میاد جای این میشینه، این میره جای او میشینه در اون اختصاص. حالا اون اختصاص ملکیت باشه، حقیت باشه، و همچنین شامل موارد تبدیل متعلق حق اختصاص که ما گفتیم اون هم بیعه، مثل که من کسی که زمینی رو که حق اختصاص داره به دیگری واگذار کنه در مقابل مال، اینم گفتیم در گذشته بیع است. به اینجا هم شاملش میشه، گرچه آنچه که حاصل میشه سلطنت به معنی حق اختصاص. در حقیقت مبادله مال به مال در اینجا عام قرار داده شده. حالا کسی بخواد این حیثیت رو از حالت تقدیر بیاره بیرون، بگه مبادله تو ما یلحظ بخصوصه بالمال فی جهت السلطنه، که این فی جهت السلطنه استفاده میشه از خود تعریف، چون در باب اموال آنچه که هست سلطنت و اختصاص و این حرفا هست. اینم امتیاز سوم این تعریف. و امتیاز دیگری که در این تعریف هست اینه که ما در این تعریف فقط اصل شیء و مال مثلا ملحوظ شده، و اون اینکه ورزه ما تعبیر کردیم مبادلت و مایل حظ به خصوصه. بعضی از بزرگان آمدن مبادلت و عین به مال گفتن، یا تبدیل و عین به مال، که در باب مبی عینیت را شرط کردن. این مربوط میشه به اون نکته ای که گذشت. اگر ما در باب مبی عینیت را شرط کنیم، عین در مقابل منفعت، خب میبایستی در اینجا مال مقید بشه به عین. و اگر شرط نکنیم، چنانچه نکردیم، گفتیم آنچرا که عرف به شکل مستقل ملاحظه میکنه و در مقابلش ثمن را قرار میده، و گفتیم در باب اجاره در حقیقت منفعت مستقلن منظور نشده، عین منظور شده و تسلط بر عین ایجاد شده در حقیقت برای مستأجر، که نتیجهش مثلا تملک منفعته، ملکیت منفعت در اونجا نتیجه است. اگر اینو گفتیم مایل حد مبادلت مایل حد به خصوصه یا مال مطلق مال درسته، فقط باز اون شی خودش منظور بشه و خودش مقابل مال قرار بگیره، نه اینکه نتیجه یک مضمون معاملی دیگری باشه. به این ترتیب از این جهت هم این تعریف بهتر از تعریف و تعاریف دیگری. فقط میمونه مسئله مالیت، که آیا در مبیع مالیت شرطه یا شرط نیست. اگر گفتیم مالیت شرطه، خب باز بگیم مبادلت و مالون یلحظ به خصوصه بالمال. اگر گفتیم مالیت هم شرط نیست، چنانچه در گذشته این گفته شد که مالیت هم شرط نیست در مبیع، دیگه مال هم لازم نیست. مبادلت و مایل حد و به خصوصه یطلب و به خصوصه بالمال. این نتیجه گیری صحبت هایی که در رابطه با خصوصیات تعریف بیع قرار گرفت. میشه مایل حد، تعریفی با تعدیلی که ما کردیم درست میشه. مبادلت و مایل، ما گفتیم ما، نگفتیم مال. کل شیء یلحظ بخصوصه وقتی این مقابل مال قرار بگیره و اخذ بشه در جهت سلطنت. چرا؟ خیلی چیزاش میمونه. نه یه قید فقط، همون قید اولیست که زدیم، همون ما یلحظ و مبادلت و ما یلحظ بخصوصه، فقط ما مال را عوض کردیم به ما یلحظ بخصوصه تا هم از قید مالیت خلاص بشیم و هم اون قیدی را که مبیع و مشتری با هم در مقابل مبیع و مشتری، یعنی بایع و مشتری در مقابل هم قرار میگیره، او هم اون اشکال هم دفع بشه. غیر از یک اضافه یا یک تعدیل در این تعریف ما کار دیگری نکردیم. جهت دهم، بله جهت دهم در که آخرین جهات بحث از تعریف بیعه، چون دیگه تا اینجا تعریف بیع تقریبا مشخص شد، یا بهترین تعاریف از میان اون همه تعریف یا اسد تعاریف مشخص شد، حالا یه جهت دهمی هست که این جهت در حقیقت ثمره بحث از تعریف بیعه، و اون این که این است که بنابر این که بیع و همچنین عقد عناوین دیگر معاملات موضوع برای اون امر اعتباری است که وجود بقایی داره و به تعبیر دیگر برای مسببات، نه خود انشاء و اسباب، اون منشأ به اون انشاء که وجود بقایی داره او بیع است، او عقد است. بنابر این که عناوین معاملات و عنوان بیع، عنوان عقد وضع شده باشه برای مسبب، چنانچه گذشت در اون جهت سابقه، در اینجا دو اشکال پیش میاد در مقام اثبات. دو اشکال پیش میاد که این دو اشکال هر دو بایستی حل بشن، و الا این دو اشکال مانع از تمسک به ادله و اطلاقات صحت معاملات و امضای معاملات و نفوذ معاملات خواهند شد. یعنی اگر جایی شک کنیم آیا در بیع مثلا اجراء صیغه لازمه یا نه، صیغه بایستی به عربی باشه یا نه، مثلا قبض و اقباض شرطه یا نه، هر جهتی را که شک کنیم، ما در این موارد معمولا فقها تمسک به عمومات احل الله البيع و وفو بالعقود میکنند برای نفی دخل این خصوصیاتی که شک در دخالتش در صحت بیع داریم. در صورتی که اگر گفتیم بیع اسم برای مسبب اون شیئی است که وجود بقایی داره، تملیکی است که تملیک و تملکی است که مسبب از انشاء نه خود انشاء، دو اشکال در اینجا پیدا میشه در تمسک به این اطلاق و امثال این اطلاقات. اشکال اول این که تمسک به این عمومات و مطلقات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه قرار میگیره که این بحث شما در مسئله صحیح و اعم هم در باب در علم اصول اونجا این همین بحث رو دیدید. اگر گفته بشه که اسامی عقود اسم مسببات، معامله به معنای مسبب نه معامله به معنای انشاء و سبب، پس بنابراین تا مسبب نباشه بیعی نیست، عقدی نیست. پس اگر شک کنیم که آیا بیع بدون مثلا صیغه عربی، بیع بدون قبض و اقباض صحیح یا نه، شک میکنیم در این که اون مسبب هستش یا نیستش، یعنی شک میکنیم در این که بیع هست یا نیست، عقد هست یا نیست، و با شک در اسم، صدق اسم، تمسک به عموم نمیشه کرد. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودشه. بنابراین تمام این ادله امضا از حالت امضاییت میفتند، دیگه قابل استفاده نیستند و نمیتونیم به وسیله این ادله معاملات و عقود را تصحیح کنیم. این اشکال اول. جاییم که شک نداشته باشیم که نیاز نداریم به رجوع به اسم، یا شک داریم یا نداریم، اگر یقین به صحت داریم و ترتب اون ملکیت شرعی و عقلایی داریم، در اونجا که دیگه نیازی به تمسک به عموم نداریم. اونجاییم که شک داریم، شک ما در صحت مستلزم شک در وجود مسببه، و چون مسبب مسمای بیع و عقد و اجاره و امثال اینها همون مسببات هم، پس شک در وجودشون یعنی شک در صدق اسم بیع، شک در صدق اسم عقد، پس نمیشه تمسک به عام کرد. این اشکال اول. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم میرزا فرمودن در اینجا، فرمودن برای این که ما مسبب ادله امضا یا ادله حلیت بیع مثلا، حلیت تجارت، اینها بعد از اگر بیع اسم مسبب بود نه سبب، اسم منشأ بود نه انشاء، آنچه که استفاده میشه از حلیت، حلیت مسببه، فقط از ادله حلیت استفاده میشه که این مسبب حلال است، تملیک به عوض حلال است، تملیک به عوض غیر از سببه که اون انشاء تملیکه. حلیت مسبب مستلزم حلیت سبب نیست، چون مسبب اسم یک شیء است، سبب اسم شیء دیگری است. پس آنچه که استفاده میشه از ادله حلیت، حلیت وضعی یا حلیت تکلیفی و وضعی، مسببه، چون بیع اسم مسببه، عقد اسم مسببه. خب این مسبب که حلال شد، سبب حلال نمیشه، سبب اسم یه عنوان دیگری، از قبیل این که اگر به شما گفتن کون علی السطح حلاله، این معناش نیست که اسباب و علل کون علی السطح هم همش حلاله، ممکنه مسبب حلال باشه، اسبابش بعضیاش حرام باشن، بعضیاش حلال باشن، و اسباب چون غیر از مسببه، وجودش غیر وجود مسببه، مسماش غیر از مسمای مسببه، اسمش غیر از اسم مسببه، ما يدل على حلیت مسبب مستلزم حلیت اسبابش نیست. شما از کجا حلیت اسباب رو میفهمید؟ دیگه حلیت اسباب رو اصلا نمیتونید، دیگه اصلا اطلاقی در اینجا تصور نداره، اطلاق در اسباب، در صورتی که شما دلیلتون دلیل حلیت مسببه. چرا؟ حلیت مسبب اگر تمام اسبابش حرام باشه و تمام علل علل بدلش حرام باشه، حلیت مسبب در یک چنین جایی لغوه، چون دیگه به چه درد این آقا میخوره؟ اگر مسببی حلال شد ولی تمام اسبابش محرم و ممنوع بود، خب این حلال دیگه نمیتونه بهش برسه. این آقا چرا نشه؟ در یه جایی مسبب حلال باشه ولی تمام کون علی السطح حلاله، ولی ما هر راهی را بخوایم بالای این سطح بریم حرامه چون تصرف در غصبه. اگر وضع سلم کنیم سلممون مغصوبه، اگر بخوایم از پله ها بالا بریم پله ها رو کسی دیگه مالک، او اجازه نداده تصرف. هر به هر سببی بخوایم بریم بالای پشتوان، اون سببا همش تصرف در مال غیره، فقط پشتوان مال غیر نیست یا مال کسی است که اجازه داده. خیلی خوب، اینجا کون علی الصد حلاله، ولی اسبابی که میخواد ما رو برسونه به این علی الصد همش محرمه. معقوله؟ امر معقولی است. پس از نظر عقلی هیچ و عرفی ملازمه‌ای بین حلیت مسبب و حلیت اسباب نیست، ولی از اونجایی که حل تحلیل مسببی با حرمت تمام اسبابش یک نوع حکم نظری و حیثی است و به نفع مکلف نمیخوره و ظاهر دلیل تحلیل مسبب اینه که بالاخره این حکم راحت حلال کرده تا این آقا بتونه برسه به این حلال و انجام بده این امر حلال را، بالملازمه به دلالت اقتضا اینجا میفهمیم که فل جمله بعضی از اسباب حلاله و اینجوری نیست که این مسبب هیچ سبب حلالی نداشته باشه. اگه هیچ سبب حلال نداشته باشه، جعل حلیت به اون برای او از قبیل عدم جعله، در حکم عدم جعله، عدم حلیته. پس بنابراین به این دلالت اقتضا، از برای اینکه این حکم از اون حالت حیثی بودن بیاد بیرون، نظری بودن بیاد بیرون، نتیجه عملی داشته باشه برای مکلف که ظاهر دلیل هم همینه، به این نکته اثبات میشه که پس بنابراین بعضی از این مسببی که حلال کرده شده یک سبب حلالی هم داره، ولی این دلالت التزامی به ملاک اقتضاست، نه دلالت لفظی. این دلالتی که عرض کردم دلالت لفظی نیست که تمسک به اطلاقش بشه کرد، این دلالت اقتضاست و دلالت اقتضا بیش از ثبوت اون مقداری که رفع اون لغویت رو بکنه، بیش از اون اقتضا نداره دلالت اقتضا. و رفع لغویت یکفی فی این که فی الجمله بعضی از اسباب حلال موجود باشه. خب و این معناش اینه که اون سبب تملیکی که سبب مسبباتی که اون افراد از اسبابش که دارای واجد تمام شرایط صحت و ما یحتمل دخله فی صحت هستن، اونا حلاله. یعنی این دلالت اقتضا بیش از این اقتضا نداره که اون انشاءاتی که قدر متیقن و صحه است اونها حلاله. اما اگر ما شک کنیم در یه انشایی که فاقد بعضی از اون شرایطه، مثلا انشاء بدون لفظ، انشاء به فعل، به معاطات، شک کنیم در صحتش، این دلالت اقتضا اقتضای صحت او رو نداره. این دلالت اقتضا فقط اقتضا داره فی الجمله سبب صحیح هم داری و سبب صحیح قدر متیقنه. همیشه دلالاتی که بر اساس لغویت و صون کلام مولا از لغویت هست یا از حیثی بودن بیاد بیرون، عملی باشه، نتیجه عملی داشته باشه، بیش از این اقتضا نداره که فی الجمله ثابت کنه صحت یا حلیت را. و صحت فی الجمله به اندازه قدر متیقن، اونی که متیقن و صحه است اشباع میشه دیگه. بیش از این اگر جایی شک کردیم نمیتونیم استفاده کنیم از این دلالت، چون این دلالت لفظی نیست، اطلاق نیست تا اینکه بشه تمسک بهش کرد. پس بنابراین مقتضای فرمایش مرحوم میرزا اینه که چون عناوین عقود اسامی مسبباتن، پس ادله حلیت مثل احل الله البیع مفادش جعل حلیت بر مسببه و مسبب غیر از سببه. جعل حلیت برای مسبب مستلزم جعل حلیت برای سببش نیست، نه عقلا نه عرفا. چرا؟ دلالت اقتضا هست که دلالت اقتضا هم بیش از قدر متیقن اقتضای چیزی دیگه نداره، یعنی بیش از اقتضای صحت و حلیت اون سببی که جامع و واجد تمام شرایط دخیل محتملات و دخل در صحت بیع، مثلا از طرف عاقل بالغ مالک مختار غیر مکره الی آخری، تمام قیود باللفظ بالصیغه عربی فصیح بلیغ، تمام این خصوصیات بگیریم این قدر متیقن میشه، این بالاخره میدونیم صحیحه، ما هیچ شکی در صحتش هم نداریم، اون دلالت اقتضا به این مقدار اشباع شد. و چون دلالت اقتضا اطلاق نیست تا بشه تمسک به اطلاقش کرد، پس به درد ما در باب شک در اسباب نخواهد خورد. و حاصل اشکال دوم این میشه که چون آنچه که محل بحثه و به درد فقیه میخوره تصحیح انشاءات و اسباب و اینکه این اسباب مستلزم ترتب اون مسببات هست، و چون معاملات اسامی مسببات هن نه اسباب، پس بنابراین دلیل حلیت مسبب مستلزم دلیل حلیت سبب نیست، چون مسبب غیر سببه. چرا؟ یه دلالت اقتضایی هست که او هم با قدر متعقن اشباع میشه دیگه، بیشتر از اون موردی و مدلولی نخواهد داشت. این حاصل اشکال دومی که مرحوم میرزا در اینجا فرمودن. پس در اینجا در حقیقت دو اشکال هست، این دو اشکال از هم جداست. اشکال اول مربوط به تمسک به عام بشه در شبه مصداقیه است که حتی اگر بگیم اسامی معاملات اسم حتی اگر بگیم ما مثلا ما یدل على المسبب حلیت المسبب یدل على حلیت الاسباب، ولی چون مسبب امرش مسبب همیشه امرش دائره بین وجود و عدمه، صحت و فساد درش تصور نداره. اگر شک که در صحت بکنیم، شک که در صدق اسم بیع، اسم تجارت، اسم عقد کردیم دیگه، تمسک به عام، تمسک در شبهه مصداقیه. این یه شبهه. شبهه دوم مسئله مرحوم میرزا است که بالاخره حلیت مسبب مستلزم حلیت سبب نمیشه. این دو شبهه دو شبهه جدای از هم هستن، چنانچه در جواب از این دو شبهه دو اشکال هم بیشتر مشخص میشه که هر کدوم از این دو شبهه مستقل از دیگری هستن. حالا شبهه اول را که خیلی ها این شبهه را شبهه اصلی قرار دادن و شبهه میرزا را شبهه مثلا فرعی قرار دادن، این شبهه اول را به اجوبه به جوابهای مختلفی آیون جواب دادن که این جوابها را ما در اینجا بررسی میکنیم. جواب اول اینه که گفتن برای این که ما درست شک در صدق اسم میکنیم، بنابراین که به اسم برای مسببه، برای اون معامله ایست که وجود بقایی داره و این موقوف بر امضاء بر صحت شرعی است و عقلایی است، ولی ما تمسک به اطلاق مقامی میکنیم. به این معنی که میگیم لفظ شک در صدقش داریم، با شک در صحت، شک در صدق لفظ به عقد داریم، ولی چون میدونیم این خطابات احل الله البیع اوفو بالعقود و امثال اینها به جهت در مقام بیان صحت بیعه و در مقام تصحیح و حلیت بیعه، و در این مورد چون میدونیم عقلا طریقه عقلایی دارن در باب بیوع، بیع امریست که بالاخره می پیش عقلا یک راه و رسم عقلایی و عرفی و نوعی دارن برای بیع. عقلا خصوصیاتی قائلند و میبینند این بیع که تملیکه متحقق شده، هر وقت اون انشاء با اون خصوصیات مورد نظر عقلا انجام بگیره، و شارع در اینجا بیان نکرده که خب چه طریقی، چه راهی، چه روشی رو قبول داره، و در مقام بیان صحت و حلیت و اذن دادن به عفو مکلفین خودشه، پس در این مقام ظهور پیدا میکنه، یک ظهور حالی برای مولا ایجاد میشه که همون طریقه عرفی را، همونی که عقلا و عرف بیع میبینن و مسببی را که میبینن متحقق شده و بیع شده، همونه میخواد درست کنه و امضا کنه و تصحیح کنه. پس ظهور حالی پیدا میشه یا ظهور مقامی پیدا میشه در کلام مولا و مقام امضاء خطابات مولا در تصحیح همون بیعهای عقلایی، آنچه را که عقلا بیع میبینن، آن مسبباتی را که عقلا میبینن موجود است. گرچه این از لفظ استفاده نشد، از مقام خطاب استفاده شد، ولی زبش میگیم اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی. لفظ مشکوک و صدق شد، چون لفظ اسم برای اون مسبب شرعی است، مسببی است که صحیح است، یعنی اون مسببی که متحقق است به نظر شارع. خب ولی چون لفظ مثلا مجبر شد، مبهم شد، و مقام مولا در مقام بیان صحت این کار یا حلیت این کار شد، و عقلا در اینجا بیعی میبینن در اون مواردی که خودشون شرایط صحت عقلایی هستش، انسان میگه، عرف میگه برای اینکه مولا در این چنین مقامی چون قرار گرفت، ظاهر حالش امضاء همین وضع عقلایی است. یا به عبارت دیگر بگید ظاهر این خطاب این میشه که مولا مقصودش از بیع همون است که عرف بهش میگه بیع. این مدلول لفظ نیست، لفظ اسم برای مسبب صحیحه یا سبب صحیحه، ولی عرف اینجوری میگه، میگه در اینجا چون در مقام بیانه و چیزی دیگری بیان نکرد، پس همون بیع عرفی رو میخواد بگه صحیحه، امضاء همون اون چیزیست که عرف بیع میبینه. این میشه اطلاق مقامی. ما به این اطلاق مقامی تمسک میکنیم که این اطلاق مقامی نکتهش مقام امضاءه، مقام صحتیست که خود خطابات امضاء، خطابات شارع ظاهره در این مقامه. این بیان فی نفسه تامه، ولی دو تا نقطه ضعف داره. نقطه ضعف اول این بیان اینه که اگر ما تونستیم اطلاق لفظی استفاده کنیم از بی، دیگه نوبت به این مقام، به این جواب نمیرسه، چون اطلاقات مقامیه که از مقدماتش این که لفظ مولا مدلول لفظیش مطلق نباشه. اگه مدلول لفظیش مطلق بود، خب مطلب خودش به مدلول لفظ بیان کرده، نه به مقامه، نه به احاله، حواله به آنچه که در عرف میگذره قهرن نخواهد داشت. پس این جواب، جواب طولیست، جوابی است که نوبت بهش نمیرسه مگر اینکه ما نتونیم جوابی را بدیم که اطلاق لفظی درست بشه در ادله امضا. و الا اگر بتونیم به یک وسیله اطلاق لفظی را در ادله امضا درست کنیم، دیگه نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه. این یک نقطه ضعف دوم که او بسیار مهمه اینه که اطلاق مقامی بیش از این اقتضا نداره که معاملاتی که در زمان شارع بوده و در اون زمان رایج بوده در نزد عرف عقلا، اونها امضا بشن. پس اگر یه معامله جدیده بود، امروز مستحدث شده این معامله، مانند خیلی از این عقودی که جدیداً ایجاد شده، مثل عقد تأمین مثلا، بیمه، عقد بیمه در زمان شارع نبوده، یا بعضی از این بیوعی که بیع امروز اون زمان نبوده، بیع سرقفلی مثلا، حق، بیع حق، حق سرقفلی خودش میفروشه، حق اختراع رو میفروشه، حق امتیاز رو میفروشه، معاملاتی که این معاملات در زمان صدور این خطاب از شارع نبوده، عرفی نبوده، اصلا وجود نداشته، بعداً به تدریج موجود شده این معاملات و رائج شده، اگر هر آینه مدرک ما در این ادله اطلاق مقامی بود نه اطلاق لفظی، این چنین معاملات رو دیگه نمیتونیم تصحیح کنیم به اطلاقات اوفو بالعقود و احل الله البیع، چون اطلاق لفظی که نبود تا بگیم اینجا لفظ بیع صادقه. مفروض اینه که در اینجا بیع اسم مسببه و ما شک داریم در صحت و فساد، شک داریم در صفت اسم، به اطلاق لفظی که نمیشه بمسید. اطلاق مقامی هم بیش از این اقتضا نداره که آنچرا که در زمان شارع و صدور خطاب از شارع بوده، اونها رو شارع به سکوت خودش و به عدم بیان خلاف در خطابش با اینکه در مقام بیان بوده، از این استفاده کنیم که اونا رو امضا کرده. دلالت اطلاق مقامی بیش از امضای طریقه عرفی حین الخطاب نیست، و طریقه عرفی حین الخطاب همون بیوعیست که اون زمان بوده، این به اون وقت اصلا نبوده. پس سکوت شعرا اون وقت، وقت مخاطبه به این خطاب، سکوتش از بیان طریق دیگری یا نهی و یا تعدیل و این حرفا، دلیل بر بیش از این مقدار نیست که آنچه که اون وقت بوده صحیحه. اما این صحیحه یا نه؟ خطاب که حالا صادر نشده، تا اینکه سکوت مولا و مقام مولا، مقام خطاب مولا ظاهر در امضای این هم باشه، خطاب اون وقت صادر شده. پس سکوت در مقام خطاب اطلاق مقامی بیش از امضای بیوع و معاملات موجوده در اون زمان نداره. معاملات مستحدثه دیگه قابل تصحیح به این بیان اول نیست. این نقطه ضعف دوم مهمی است که در اطلاق مقامی در اینجا هست. تا تمه بس عرفیت